بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 295، صفحه سوم. فإنه لا نسلم المنافات بین المیلین از لیست المستدیرت و صارفتن عن جهت، بل هی غیر مختزیت للتوجه الیها. حاصل مطالب قبلمون این شد که فلک دارای مبدع میل مستدیر است و با توجه به داشتن میل مستدیر گفتیم پس فاقد میل مستقیم است و دلیلمونم این بود که میل مستقیم با مستدیر جمع نمی شود. اگر فلک میل مستدیر دارد، میل مستقیم ندارد. در این مدعا هم اینچنین استدلال کردیم که اگر میل مستدیر و مستقیم هر دو داشته باشد، لازم میاد که میل مستقیم فلک رو به سمتی حرکت دهد و میل مستدیر فلک رو از اون سمت منصرف کنه، و چون هر دو میل طبیعی هستند لازم میاد که فلک به طبیعتش به سمتی برود و به طبیعتش از همون سمت منصرف شود، و این جایز نیست که شیئی به طبیعتش به سمتی برود و باز به طبیعتش از آن سمت منصرف شود. این توضیح گذشته ما. این قیل میخواد ثابت کنه که حرکت مستقیم و حرکت مستدیر این محذور رو در پی ندارند. اولا یک کبرای کلی ذکر میکنه، ثانیا نمونه های میاره که موافق این کبرای کلی هست و ناقض حرفای ما هستند. پس این کلام انقیل به دو بخش تقسیم میشه، یکی ذکر کبرای کلی بر علیه حرف ما، یکی هم نمونه هایی که این کبرای کلی رو ثابت میکنه و حرف ما رو نقض میکنه. لذا مرحوم دایجی وقتی وارد جواب میشه دو جواب ذکر میکنه، یه جواب از قانون کلی که این انقیل گفته، یه جواب از نقص هایی که وارد شد. اما قانونش اینه که دو شی اگر هر دو مقتضی باشند و مقتضاهاشون منافات داشته باشه، اون دو شی هم منافات پیدا میکنن و در یه جا نمیتونن جمع بشن، به شرطی که هر کدوم مقتضی باشن و مقتضاهاشون هم متفاوت باشن. اما اگر دو شی بودند، یکی مقتضی بود یکی لا اقتضا بود، این دوتا با هم منافات پیدا نمی کنن، قابل جمع. لا اقتضا مثل لا به شرط میمونه، لا به شرط میتونه با به شرط شی جمع بشه، میتونه با به شرط لا هم جمع بشه، چون لا به شرطه. یعنی لا اختزاست با به شرط شی که مختزی وجوده، همچنین با به شرط لا که مختزی عدم جمع میشه، چون لا به شرطه، نه وجود در شرط یعنی نه عدم در شرط. پس اگر کسی بخواد وجود شرط کنه قبول میکنه، عدم هم شرط کنه قبول میکنه. نه لا به شرط به قید این که لا به شرط باشد و شرط رو نپذیرد، اون که با به شرط لا و به شرط شی منافات داره. لا به شرط منه لا اقتضا. خب در مانندش این طور داریم عرض میکنیم که اگر یک شی مقتضی باشد یک شی لا اقتضا باشد، بینشون تنافی نیست. این انجیل میگه حرکت مستقیم اقتضا میکند حرکت به سمت جهتی رو، مثلا حرکت به سمت فوق. حرکت مستدی اقتضا نمی کند خلاف این رو. حرکت مستدی متوجه به سمت فوق نمیشه، نه اینکه منصرف می کند جسم رو از فوق. اقتضای انصراف به جسم از فوق ندارد، بلکه خودش متوجه فوق نمیشه، این اصلا به سمت فوق نمیزه. حرکت مستقیم اقتضا میکند که جسمی که متحرک است به چنین حرکتی به سمت مثلا فوق بره، اما حرکت مستقیم اقتضا ندارد که این جسم به سمت فوق برود، نه اقتضا دارد که از فوق برگردد. پس حرکت مستقیم یا میل مستقیم اقتضایی نداره، اقتضای رفت به سمت فوق و اقتضای برگشت از سمت فوق نداره. پس با حرکت مستقیم یا میل مستقیمی که اقتضا میکند حرکت به سمت مثلا فوق رو منافاتی پیدا نمیکنه، جمع میشه. این قانون کلی چیه که میزه میکنه؟ میگه چرا بین میل مستقیم و مستدیر تنافی قائل شد؟ اینا که تنافی ندارن. تنافی هم که قائل شدید این بود که میل مستقیم به سمتی جسم میبرد و میل مستدیر از اون سمت جسم منصرف میکند. اون وقت اگر هر دو طبیعی باشد لازم نیست که این جسم به طبیعتش هم به سمتی برود هم از اون سمت منصرف شود. این حیل میده شما اینطوری گفتی، ولی در حق حق این است که میل مستقیم به سمتی این جسم رو حرکت میدهد، یعنی به سمت پخت، اما میل مستقیم از اون سمت این جسم رو منصرف نمی کنه. فقط این در باره میل مستقیم است که جسم رو به اون سمت نمی داره، جسم رو به سمت فوق نمی داره، ولی از فوق منصرف شدن درست نیست. بنابراین حرکت مستقیم با حرکت مستقیم، یا بفرمایید میل مستقیم با میل مستقیم جمع میشه. تا اینجا قاعده کلی رو این معترض میگه، بعد نمونه ذکر میکنه، چندین نمونه ذکر میکنه که در این نمونه ها هم حرکت مستقیم هست هم حرکت مستدیر، یا در بعضی ها حرکت مستدیر هست و قابلیت حرکت مستقیم، ولی حرکت مستقیم عملا واقع نشده ولی قابلیتش هست. فرقی نمیکنه براش. میگه یه جاهایی میبینید حرکت مستدیر هست، حرکت مستقیم هم هست، هر دو با هم. یه جاهایی حرکت مستدیر هست، حرکت مستقیم نیست ولی قابلیت حرکت مستقیم هست، و برای ما فرق نمی کنه. معلوم میشه که این دو تا حرکت به هم قابل جمع هست. نمونه هاش هم همین رو فیده میکنه، نمونه ها رو زد سکر میکنه که من داخل استم هر کدام رو جدا جدا توزیم. صفحه 295 صفحه 3. فنگی لا نسلم المنافات بین المیلین رو، یعنی میل مستدیر و مستقیم رو، زیرا مستدیره یعنی میل مستدیر یا حرکت مستدیر، اجلای ستل مستدیره یعنی حرکت مستدیره. اول میل گفت حالا حرکت میگه، فرق نمی کنه چه بگیر میل چه بگیر درکن. اجلای ستل مستدیره تو صارفتن انجهتن، اون حرکت مستدیر جسم رو از جهتی صرف نمیده، بر نمیگردنه که بگید حرکت مستقیم جسم رو به اون سمت میاره، حرکت مستقیم جسم رو از اون سمت بر میگردنه. اصلا حرکت مستقیم کارش برگردوندن نیست. بلیه یعنی حرکت مستقیم مقتضی توجه به اون جهت نیست، یعنی حرکت مستقیم اقتضا میکند توجه جسم به سمت فوق را، ولی حرکت مستقیم اقتضا نمی کند حرکت به سمت فوق را، اقتضا هم نمی کند صرف متحرک از فوق را. همونتی که هرچه هم لا اقتضاست لا به شرطی، و لذاله یعنی به خاطر عدم منافات است که قد یجتمع آن فی جسم راهب، یعنی این دو حرکت یا این دو میل در یک جسم جمع می شوند، و یحصل به اجتماع این دو حرکت یا دو میل فیه در اون جسم واحد یحصل حرکت مرکبتا، یک جسم این حرکت مرکب میکنه به خاطر اینکه دو تا حرکت توی جمع میشه. این دو تا حرکت یکی مستقیم یکی مستدیره. این دو تا که با هم ملاحظه کنید میگید یک حرکت مرکب. حرکت مرکب من بارها توضیح دادم. گاهی ما مثلا حرکت میکنیم روی تخته، داریم میریم به سمت شهر، رو تخته قرار گرفتیم، یک کسی هم از پشت این تخته رو هل میده به سمت شرق، من دو متر این تخته حرکت میکنم، اون شخصم یه متر این تخته رو به جلو حرکت میده. وقتی حساب میکنم من از اون محلی که اولا ایستاده بودم سه متر جلو رفتم، دو متر خودم رفتم، یه متر اون شخصی که هم یه مترم به توسط حرکت تخته رفتم. این مجموعه سمتری که من رفتم میشه حرکت مراکب. حرکت خود من که دو متری بود بسیط بود، حرکت این تخته که یه متری بود بسیط بود، این دوتا رو جمع کردیم مجموعه که شد سمتر به حرکت مراکب. گاهی از اوقات اینطوره که من دو متر روی تخته حرکت میکنم، کسی از اون بره تخته یک متر حرکت تخته رو به سمت مخالف حرکت من هل میده، من به سمت مشرق میرم او تخته رو به سمت مغرب میفرسته. خب من از اون جایی که اولا بودم دو متر جلو رفتم، ولی یه متر دوباره پس کشیده شدم، عقب کشیده شدم، در واقع حالا نگاه میکنم میرم یه متر جلو رفتم، حرکت واقعی من یه متر بود. یعنی دو متر خودم یه متر اون تخته، این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، یه متر تخته رو از دو متر خودم کم میکنم، باقی مونده میشه یک متر، حرکت من یک متره. در فرض اول حرکت من سه متر بود، در این فرض حرکت من یک متره. در فرض اول چون حرکت ها هر دو به یک سمت بودن ما جمعشون کردیم، در فرض دوم چون حرکت ها مخالف بودن تفاضل گیری کردیم. اون وقت اون تفاضلی که به دست میاد یا اون مجموعی که به دست میاد حرکت مرکب نامیده میشه. پس حرکت مرکب عبارت از مجموع حرکت این در یه مورد یا تفاضل حرکت این در مورد دیگر، این میشه حرکت مرکب. توجه میکنید حرکت مرکب همیشه از دو حرکت گرفته میشه یا از چند حرکت، از دو حرکت گرفته میشه، حالا چه این دو حرکت در یک سمت باشن چه در سمت مخالف باشن. مستدل میگه گاهی میبینید در یک شی هم حرکت مستقیمه هم حرکت مستدیره و ما حاصل این دو حرکت رو به این شی متحرک نسبت میدیم، حاصل دو حرکت حالا چه مجموع باشه چه تفاضل باشه میشه حرکت مرکب. چون حرکت مستدیر و حرکت مستقیم قابل اجتماعند در یک جسم جمع میشوند، گاهی پیش میاد که در یک جسم شما حرکت مرکب دارید. وقت مثال هم میزنید، چهار تا مثال ذکر کنه. مثال اول کره ای که غلتانده می شود، کره ای که غلتانده می شود، این کره در حینی که داره می غلته هم دور خودش می چرخه هم روی زمین صاف داره یه حرکت مستقیمی رو طی می کنه، هم داره دور خودش می زنه حرکت مستقیمه، هم روی زمین صافی که مستقیمه داره حرکت میکنه و جلو میره، این حرکت مستقیمه. پس هم حرکت مستقیم داره هم حرکت مستقیم، یک شیء یک جسم هر دو رو داره. شما چگونه گفتید این دو تا جمع نمیشه؟ مثال دوم، مثال دوم چرخ گاریه. نه یک کره رو ما بغلتونیم، اصلی داره گاری رو میکشه، خب این چرخ گاری همینطور داره دور میزنه و روی زمین هم داره پیش میره، دور زدنش به حرکت استداره ایست، پیشرفتش هم روی زمین به حرکت مستقیمه. پس این چرخ هم حرکت مستقیم دارد هم حرکت مستدیر دارد. مثال سوم، این دوتا رو بخونم، که دهرجت فلکره قلتیدن در کره، دهرجه یعنی قلتیدن، و کما فل عجله یا عجله، من لغت نگاه نشدم ببینم کدامش درسته، یعنی چرخ عجله به نظرم باشه. بله حالا این نوشته کتاب نوشته عجله، من شک کردم، ولی خود من تو ذهنم که عجله درسته، حالا ایشون نوشته عجله، شاید هم عجله درست باشه، بعد ملاقات مراجعه بشه، مهم نیست. یعنی چرخ گاری، چرخ مثلا ماشین، این دو تا مثال. مثال سوم، مثال سوم کره ناره. کره نار چسبیده به مقعر قمره. وقتی قمر حرکت دورانی میکنه، نارم به مشایعت قمر حرکت دورانی میکنه، چون به مقعر فلک قمر چسبیده، فلک قمر به مهدب و مقعرش داره حرکت میکنه، با حرکت مقعرش این نارم حرکت میکنه، و حرکت نار حرکت دورانی میشه، و این ناری که حرکت دورانی میکنه قابلیت حرکت مستقیم هم داره، نمیگیم حرکت مستقیم میکنه، میگیم قابلیت حرکت مستقیم داره، چون عنصر دیگه، عنصر قابلیت حرکت مستقیم داره. همون ناری که تو کره ناره بیاریدش پایین برش کنید دوباره میره بالا، یعنی حرکت مستقیم میکنه. الان که میبینید تو اونجا حرکت مستقیم نمیکنه، چون سر جا خودشه، از جای طبیعی بیرونش بیارید میبینید حرکت مستقیم میکنه که خودشو به جای طبیعیش برسه. پس معلوم میشه قابلیت حرکت مستقیم داره، در حالی که الان داره حرکت مستقیم میکنه. پس یک جسم هم حرکت مستقیم دارد، هم قابلیت حرکت مستقیم. و ایزن کرینات متحرکتون علل استداره مشایعتن للفلک، مشایعتن بخونید، صفت برای متحرکتون نگیرید، مشایعتون نخونید، حال قرارش بدید. کرینار حرکت میکند علل استداره، مشایعتن حال نگیرید، مفعوله بگیرید، مشایعتن للفلک، یعنی به خاطر اینکه میخواد مشایعت فلک کنه، به تبع فلک حرکت میکنه، و چون فلک حرکتش استدار است، او هم که به تبع حرکت میکنه حرکت استداری میکنه. علا مقالو معنی فیها، یعنی در کرینار مبدع میل مستقیم هم هست، اگر چه حرکت مستقیم نکنه ولی مبدع میل مستقیم درش هست. پس هم قابلیت حرکت مستقیم دارد، هم حرکت دورانی، هر دو با هم در نار جمع شده. مثال چهارم، مثال چهارم مثالی است که یکی از کشفیات خواجه به حساب میاد. کوکب رو معتقدن که در فلک مرکوز است، ثابت است و حرکت نمی کنه. خواجه در هیئت به بعضی اشکالات برخورد میکنه، این اشکالات رو میخواد حل کنه، ناچار میشه که تصویری از حرکت کوکب داشته باشه تا اشکالات حل بشه. تصویری که میکنه اینه که کوکب دور یک قطری میچرخه، دور یکی از قطراش که ما اسمشو میذاریم محور میچرخه، هر کره اینجوریه، هر کره دور یکی از قطراش که محور نامیده میشه و دو قطر رو به هم وصل میکنه میچرخه، هر کره اینجوریه، البته اگه کره متحرک باشه. فلک هم همینه، کوکب هم همینه، کوکب رو میگیم، فلک رو نمیگیم، کوکب هم همین وضع داره که دور خودش روی یک قطر ثابت میچرخه، ولی در حین چرخیدن دور قطر خودش گاهی بالا میاد و حرکت مستقیم، گاهی پایین میره و حرکت مستقیم. یعنی نزول و صعود داره که هر دوم با حرکت مستقیم انجام میشه، در حالی که داره دور خودش میزنه بالا پایین هم میره. خب هم حرکت مستقیم داره، هم حرکت مستقیم. در این مسئله که خواجه مطرح میکنه بالا و پایین رفتن کوکب کشف نشده بوده، خواجه کشفش کرده که امروز هم طرفدار همین مبنی. حرکت دورانی کوکب منکر بوده، این قبولش نداشتن، خواجه ادعاش کرده. و مرحوم لاهیجی میفهمد اصلا هم همینه که کوکب داره خودش بچرخه، که امروز هم همینه میگه، میگن کوکب داره خودش میچرخه. خواجه به هیئت امروز خیلی نزدیک شد و حتی خود قضی ها مترف هم که اشکالی در هیئت قدیم مطرح بوده، خواجه اون اشکال رو حل کرده، ولی از حل اشکال باید منتقل می شده به هیئت جدید منتقل نشده، نصف راه آمده بقیه را نمیده، ما منتقل شدیم، یعنی ما از حلی که خواجه کرده استفاده کردیم و منتقل شده به هیئت جدید، که معترف هم که خواجه باعث شد که ما به هیئت جدید منتقل بشیم. خب اینجا توجه میکنیم، میگه کوکب داره خودش میچرخه، مرکوز توی تدویر قرارش نمیده، بعدم در این چرخش بالا پایی نمیده. خب اگه بالا پایی بره خلل لازم نمیاد، خلل لازم بیاد. این داخل تدویر باید محکم میخ شده باشه، بله بیاد بالا اون زیر خالی میشه، بره پایی اون بالا خالی میشه. اینا خودش کم کم دلیل میشه برای اینکه باید به مدار متفق شد. احتمال هم داره که این حرفای خواجه در کوکبای ثابت باشه و هست، در کوکبای ثابت هم همین مشکل باز میشه که برای خواهی یه جو خلال درست میشه. مگه بگیم یه موادی در اونجا هست مثل هوا یا به قول خودشون اتر که بهش میگن اسیر، اسیر واسه سنخته، این وقتی کره بالا میره اون اتر میاد زیر رو پر میکنه، وقتی کره پایین میفته اتر میره بالا رو پر میکنه، داخله لازم نیست. این مشکل قابل حل هست به این صورتی هست میکنه. خب توجه میکنید در این کلام خواجه که برای حل بعضی اشکالات گفته برای کوکب هم حرکت مستقیم ثابت شده هم حرکت مستقیم. نه اوجه
هزیز
نه هیچ کدوم، حالا شاید شاید با زر و هزیز مناسب باشه، مثل توی تدبیر ما تعبیر به زروه و هزیز میکنیم، تو خارج المرکز تعبیر به اوج و حزیز میکنه. این چون تو تدبیره جای ذروه و حزیزه، اما عرض میکنم برای توجیه این نیست. و ایزن فی ما صبره المصنف به تذکره لحل بعض الاشکالات، یعنی ایزن هر دو حرکت وجود دارد، فی ما صبره المصنف به تصویر حل بعض الاشکالات تصویر کرده به تحرک، به تحرک متعلق به صبره هست، به تحرک الکوکبه فی دورت واحده علا قطر واحده، گفته کوکب در یک دور که روی یک قطر میزند روی یک قطر حرکت میکند، این تحرک میکند سعودن مرتن و نزولن اخرى. این سعودن مرتن و نزولن اخرى رو مربوط به اون به تحرک بگیرید، به تحرک الکوکب سعودن مرتن و نزولن اخرى. وقتی این وسط گفته فی دورتن واحدتن علا قطر واحد، بعد یک قطر حرکت میکنه ولی بالا پایین میکنه، که علا قطر واحد رو من مربوط کردم به فی دورتن واحد، میتونید مربوطش هم کنید به صعودن و نزولن. کوکب در یک دوره روی یک قطر صعود میکند و نزول میکند، این چرا میتونی معنی کنی؟ معنی فیه، در حالی که در کوکب مبدع میل مستدیر است، یعنی حرکت سعودی و نزولی میکند که حرکت مستقیمه، با اینکه هر میل مستدیر هم داره، کوکب میل مستدیر داره. میگیم اگر میل مستدیر داره باید دور خودش بچرخه که این میل ضایع نشه. ایشون میفهمد قول اصح اینه که تو همون محلی که مرکوزه دور خودش میچرخه. و لذالک رو توجه کنید، این چون مبدع میل مستدیر دارد، فتحرک الکواکب علی انفسها، کواکب دور خودشون میچرخند، فی مواضع حل مرتکزت فیها، در موازعی که این کواکب در اون موازع مرتکز شدن، ثابت شدن، در اون موازع کوکب دور خودش میچرخه. این دبازم، این دبازم مطلق به تتحرکه، لذالک تتحرک الکواکب به این صورت این دباز، این دباز منجم مرحوم لایکین پیاد و غبر اثر، همین قولم اثره که کوکب دور خودش میچرخه. خب اگه دور خودش میچرخه معلوم میشه حرکت مبدع میل مستدیر داره. خاطر گفته بالا پایین هم میره، پس مبدع میل مستدیر هم میره. بنابراین دو تا مبدع درش جمع شده، دو تا میل درش جمع شده، دو تا مبدع از شدم بیروز گفتم نزید، دو تا میل درش جمع شده. با وجود این که دو تا میل درش جمع شده اشکالی نمی کنی، پس ایبی نداره که در یک شد دو میل یا دو حرکت جمع شده. یعنی چی اشکال دیگه؟ اشکال خلل رو بکنیم، اشکال خلل رو هم کنیم، اشکال دیگه چی؟ در اینی که داره دور خودش میشه نگاه میره برای دانه نه، این که میگه مرکوزه حرف خاجر نمیزنه. ببینیم لذالک تتحرک الکواکب علی انفسها عند بعضهم، در نزد بعضی کواکب همون جایی که مرکوزن دور خودشون میچرخن، این دیگه بالا پایین نمیرن. عند بعضهم نه عند خاجر، عند بعضهم. بعضی ها گفتن که کوکب دور خودش میچرخه با اینکه در جای خودش مرکوزه. دور خودش میچرخه یعنی چی؟ یعنی حرکت دورانی میکنه. دیگه نگفتن حرکت سعود نزولی میکنه، خواجه حرکت سعود میکنه اجازه داره، اضافه کرده. و الا اونا معتقدن به این که کوکب دور خودش میچرخه، دیگه بالا پایین نگفته که بالا میره پایین میره. معتقدن که کوکب در جای خودش مرتکزه، ثابته، مثل میخ کوبیده شده، از اونجا بیرون نمیاد، ولی تو همونجا که هست دور میزنه دور خودش. اینو توجه کنید. لذاله که من عرض کردم چون مبدع میل مستدیر دارد، اینطور معنا کنید، نه چون مبدع میل مستدیر دارد و بالا و پایین میرود. تو این عبارت اصلا بالا پایین میرودش مشخص نیست، فقط مبدع میل مستدیر داشتنش مشخصه. لذاله یعنی چون مبدع میل مستدیر دارد، تتحرک الکواکب بلا هم بزرگ. خیلی خاجه این دبازه خاجه هم قبول داره حرکت رو، ولی این اندبعزه هم حرکت دورانی کوکب دور خودش ثابته که حرکت دور. حالا بگیم خاکم قبول نداره مهم نیست. بعضی ها گفتن این کوکب دور خودش حرکت میکنه، این یکی. خاجه گفته بالا پایین هم میره. این دوتا، این دو خوره که نده هم جمع کنید، نتیجه میگه که کوکب دارای حرکت مستقیم و مستقیم هر دو هست و انقیل یعنی معترض میخواد از همین جا استفاده کنه. قلنا جوابی که مرحوم لایقی میده از کردم دوتاست. یک جواب اون قانون کلی میده، یک جواب هم از نقضهایی که وارد شده میده. اما جواب از اون قانون کلی، شما گفتید حرکت مستقیم صرف و منصرف شدن جسم را از جهت اقتضا نمی کند. گفتید حرکت مستقیم اقتضا می کند رفتن متحرک به جهت می دارد. اینو ازتون ما قبول داریم. حرکت مستقیم جسم رو مثلا به سمت فوق حرکت میده، به سمت فوق تمایل میده. این دو قبول داریم که حرکت مستقیم مقتضی رفتن جسم است به سمت مثلا فوق. اما شما گفتید حرکت مستقیم جسم رو از اون جهت که فوق است منصرف نمی کند، بلکه فقط این حرکت مستقیم جسم رو به سمت فوق سوق نمی دهد. ولی اینطور نیست که جسم رو از سمت فوق منصرف کند، بلکه نسبت به اون جهت بی تفاوته. این حرف معترض بود. مرحوم لایجی می فرماید که وقتی حرکت دورانی داره انجام میشه، قسمتی از این کره که مقابل فوقن دارن از فوق سرازیر میشن، میان پایین. یک بخشی از این کره، نصف این کره داره میاد پایین، نصفش داره میره بالا. در هر حرکت اینطوره دیگه، نصف این کره داره میره بالا، اجزای کره دارن میرن بالا، نصف مقابل دارن میان پایین. در هر حرکت دورانی اینطوری. خب این دارن میان پایین، حرکت دورانی دارن پایین تو میاد. از حرکت دورانی این قسمت از اجزای کره رو داره به سمت پایین میبره، یعنی از فوق منصرفشون میکنه. چطور گفتید حرکت دورانی منصرف کننده است؟ بعد مرحوم لایجی بالاتر میگه، میگه نه اون نصف دیگر، بلکه همین نصفی که داشته به سمت بالا میرفته، همون هم در ادامه حرکت به سمت پایین میاد. همونی که داره به سمت بالا میره، همون هم به سمت پایین میاد، نه مقابلش. آخه در کره وقتی یک قسمت از کره داره به سمت بالا میره، مقابلش داره به سمت پایین میاد. ایشون میگه که نه فقط مقابل به سمت پایین میاد، همین هم که داره به سمت بالا میره، در ادامه حرکت به سمت پایین برمیگرده. ما باید دوست فراموش کنیم. چون اتفاقا که حرکت می‌کنه، همه مستقیم بالا، تمام اطراف بالاست. می‌دونیم چون سالان کلان با یه خیلی مال می‌دونم، فراموش کردم. ما می‌گفتیم نه، هیچ فراموش نکنیم. اطراف تمام بالا هستند، ولی حرکت به سمت یک تو خود همین که همه بالای عالمند. همه بالای عالمند، تو خود همین محیط کره که همه رو بالای عالم میگیم، تو این محیط یه نقطه رو میتونیم بگیم بالا، نه خود محیط، بالاتر از محیط بگیم بالا، یه نقطه بگیم پایین. وقت این کره داره به سمت بالا میره، الان هم قبول نمی کنم. الان بذارید من توضیح بدم، ببینیم مثلا چیز دیگه است. ما قبلا میگفتیم که همه محیط فلک الافلاک بالا، الان هم میگیم همه بالا. حالا میگیم همین کره رو، حالا چه این کره فلک الافلاک چه کره دیگه، فرض کنید یه قسمتش بالا باشه، یک نقطه‌ای در بیرون کره قرار بود که بگیریم بالاست، این اجزای کره داره به سمت این بالا میره، به سمت اون نقطه که شما قرار بودیم میره، اجزای دیگه داره از اون فرار میکنه. جزء فرضی، جزء فرضی، حالا اینا دیگه اشکال نکنه، جزء فرضی نگید، جزء
مواردی
که خودشون اون در حسی اشکال میگنه، اشکال رو جواب دیدید دقت کنید با این بیانشون اشکال حله، اشکال رو بارد به همین جایی تو دیگه سمت کنه، به همین بیانشون گفتم معلوم شد که اشکال شما بارد نیست، این حرفای امروز و حرفای گذشته منافقی نه.
مثلا من
چون هنجور هنجور باید
که
خیلی خود بوده نه جورت فرضی هست واقعی
نیست، حالا میگه جورت
نداره، حالا جورت فرضی بسیطه، جورت فرضی
حرکت هم که میکنیم
همشه
دلوقت
بالاست، حالا نمیشه جواب بده. این اجزا به سمت بالا میرند، اون اجزا به سمت پایین میرند، ولو این که همه این کره بالاست نسبت به آدم، قابل جمع این دو تا با هم مخالفه نیست.
کره بالا هم به داخل خودش محلی خودش، اما اون که داره مثال میزنه داره نسبت به خارج از خودش یک بارای دیگه داره فرض
نه خارج از شکل
رو
یعنی این کره داره به سمت بالا میره نه به سمت جزئی از خودش میره یه غلطی که به سمت جزئی از خودش میره داره همه اجزایش به سمت بالا میرن اون اجزای دیگرش به سمت پایین میان یا در ادامه دور خود همین اجزایی که به سمت بالا رفتن دارن به سمت پایین میرن این منافات نداره باید که تمام کره تمام محیط کره نسبت به مرکز و داخل خودش بالا باشه. قبلا گفتیم همه کره بالا است، حالا داریم اینطوری می‌گیم. شما لطفاً اینو
جواب بدید.
اما من او اقتضاء المستدیره از صرف عن الجهت ما گفتیم حرکت مستدیره اقتضاء می کند منصرف شدن جسم متحرک رو از اون جهت مثلا فوق شما این اقتضاء رو من کردید ما گفتیم که حرکت مستدیر باعث می شود که جسم از اون جهت فوق منصرف شود حرکت مستقیم جسم رو به سمت فوق میل داد حرکت مستدیر جسم رو از اون فوق منصرف می کند حرکت مستدیر اقتضا می کند انصراف رو شما این اقتضا رو من جدید گفتید که حرکت مستدیر این اقتضا رو نداره درسته به سمت فوق نمی بره جسم رو از سمت فوق هم منصرف نمی کنه جسم این حرف شما بود ما میگیم این من مکابر است حرف بی دلیل گفتنه درست اینه که حرکت مستدیر من می کند حرکت مستدیر صرف می کند یعنی منصرف می کند جسم رو از اون جهتی که حرکت مستقیم جسم رو به سمت اون جهت برد الا ترا من بخونم عبارت الا ترا انها یعنی این حرکت مستدیر اقتضا میکند عبارت توجه کنید توجه بعض الاجزای الى جهت حرکت مستدیر اقتضا میکند توجه اجزایی که تو این قوس قرار گرفتن الى جهت یعنی به جهت مثلا فوق و صرفه یعنی و یقتضی صرفه این و صرفه رو و توجهه و تقتضی صرفه بعد آخر رو یعنی اون اجزای دیگری که تو اون قوس دیگه قرار دارن بعد میگه بعض زالکلبز یعنی همون بعض اجزایی رو که در انها تقتضی توجه و بعض الاجزای را جهت ذکر کردیم یعنی همون جهتی که تو همون قوسی که داره بالا میگه بعض اجزایی که در همون قوسی هستن که داره بالا میره انتلکلجه هم متعلق به صرفه تقتضی توجه بعض اجزا رو الی جهت و صرف بعض دیگر رو از همون جهت یعنی بعض اجزا رو به سمت فوق میبره و از مقابل رو از فوق منصرف میکنه بعد میگه بلکه زال کل بعض رو یعنی همون بعضی رو که داشت به سمت فوق میبرد در نصف دیگر از دور منصرف میکند از اون جهت و از اون بالا نه تنها وقتی این اجزا رو داره بالا میبره اون اجزای دیگر رو داره پایین میاره بلکه همین اجزایی هم که داره بالا میبره در نصف بعدی دور پایین میاره پس قبول نداریم که حرکت مستدیر لا اقتضا باشد حرکت مستدیر هم مقتضی شد همونطور که حرکت مستقیم مقتضی شد هر دو مقتضی هم مقتضاهاشون منافات داره پس خود روزمیل ها منافات دارن و قابل جمع نیستن اون قاعده ای که شما گفتید و خواستید از اون قاعده اجتماع دو میل یا اجتماع دو حرکت رو استخراج کنید قاعده باطلی بود پس ثابت شد که حرف ما درست است که میل مستقیم و مستدیر یا حرکت مستقیمه و مستدیر در یه جا جمع میشه حالا
یه شرط درست داره حرکت میکنه. این حرکت مستقیم حالا این بالا پایین فرضیه. جواب میاد دیگه که همین بالا پایین که در نظر گرفتید شما من کارم دارم به همون بالا پایین رو هم میچرخونم و تو مترکی نمیدید. یعنی جهتی عمونده بر جهتی که کره داره حرکت میکنه. نجاقه یک کره در این صورت حرکت میکنه قطب شرط اینجوریه حالا کره بالا پایین مثل تیری که از خان بیرونه هم حرکت دورانی
داره کجا رو به این بحث میکنه حس خاجه رو
معترض رو دارم حرفش رو توجیه میگم چی داریم که تو مثال خاجه هم همون رو گفته بعد این داری جوری دیگه جواب میده یعنی دوتا جهت رو با هم در تقابل یا معترض در تقابل گرفته یعنی این بالا خبصه این بالا رو اون بالا رو نیده من این بالا رو دارم چاوی من این حرکت مستقیم کنم
فرق برم بریم شما میگیم مشتاق مغرب دیگه شما هر چه به سمت بالا پایین نمیگید مشتاق مغرب خیلی خوب کره داره به عرض میچرخه به قول شما به عرض میچرخه به طرف مشتاق مغرب میگه نه که به طرف شما رو جنوب بده من کره رو طوری فرض کنم که داره به سمت شمال میره که فوق بعد اون قسمت بعدش میره به سمت جنوب که سفره شما میفرمایید نه مشتاق مغرب باشه دست راست دست چپ میچرخه بالا پایین نه خب یه بینده بازم همینطور الان با حرکت مستقیم این کره داره به سمت مشرق میزن با حرکت مستقیم از مشرق منصرف میشه به سمت مغرب منصرف
میگه حالا حرکت مستقیم که من دارم شما جنوب حرکت کره مشرق نداره همون دارم توی هندسه فضایی من همون دارم
یعنی نمیگه که با حرکت مستقیم به سمت مشرق رفت میگه که کره داره دور میزنه در اینی که داره دور میزنه بالا پایین هم میره بالا پایین میره یا به سمت مشرق و مغرب با خط مستقیم نزدیک میشه همونطور که داره دور میزنه به خط مستقیم هم به سمت مغرب نزدیک میشه به سمت مشرق نزدیک میشه بازم فرق نمیکنه ببینید کره همونطور که داره دور میزنه اگر به خط مستقیم به سمت مغرب داره نزدیک میشه باز به خط دورانی داره دور میشه فرق نمی کنیم یعنی که شما داری تصویر میکنیم با اونی که ما تصویر میکنیم فرق نمی کنیم یعنی این دست منو ببینیم الان این کره داره دور خودش میزنه این قسمتم مشرقه با خط مستقیم این کره داره به سمت مشرق میره همین کره که داره دور خودش میزنه در این دور زدن داره به سمت مشرق میره خب وقتی رسید به اون سمت مشرق آیا با دور زدن از مشرق دور میشه یا نمیشه دور میشه دوباره دیگه با خط مستقیم میره تا به نقطه مشرق مثلا برسه بعدم داره دور میزنه مشرق رو پس اون خیلی نزدیک این کره است پس این مثلا پس اون 2 سانت با این فاصله داره این همینطور که داره کره دور خودش میزنه 2 سانت هم لفت میخوره این برون برمیده
بالا پایین میده
بالا پایین
میده بالا پایین
میده بازم بالا پایین هم بره داره دور میشه دیگه
نه مشتاق مقایش هم که دور داره دور بزنه اون مشتاق نقطه فردی مشتاق مقایش هم فقط هم که دبرگی کار داره کار به دور خوش هم داره دور خوش دور بزنه بالا پایین این بازی بچه ها بیدید که یه بله قدیم بودی بالا پایین میکرد این میکرد
اینی که شما میفرمایید مثل همین با این مثال جزایی روشنه مثل همین مثال های قبلی است که ما جواب دومی که داریم جواب شما داده میشه جواب دومی که داریم جواب شما داده میشه اون وسیله که بچه ها باش بازی میکنن که در اینی که داره دور خودش میزنه بالا پایینم میره دور خودش میزنه به مشرق و مغرب بالا پایین میره یعنی شمال جنوب که در این صورت دیگه تضاهم بینه اون حرکت مستقیم یعنی حرکت مستقیم نیست اینو شما دارید مثال میزنید این الان ما جواب میدید این
الان خود خواجه توی تدبیر
بله.
تصویر
این همونی که خواجه در
اون دستگاهی که ساختن خورشید این وسط حرکت هرگیش من زمین میشد من خورشید اونجا همینجوری به حرکت حرکت برقی داره و حرکت ارتقالی و بقیه ادیان که مثلا در دیار خواب داره خورشید رو بشه
که مثلا اونی که شما میفرمایید هر دو شکل دورانیه، موضوع بحث من نیست. میدونم هر دو دورانیه دیگه، حرکت وضعی و انتقالی هر دو مستدیره.
یه سیکن داره ماه
بله، اون تصویه که شما میکنید چه حرکت وضعی چه حرکت انتقالی، هر دو حرکت مستدیر از بحث ما بیرون. ما حرکت مستقیم و مستدیر رو با هم میخوام جمع کنیم. اونی که شما جمع میکنید دو حرکت مستدیر، اون که به موضوع بحث ما نیست.
نارمی
چه
تو بعد جواب میدونم که همه اندازه که به شرط شه و به شرط لا با هم دیگه تنافی دادن، نمیتونه هر دو مقتضای طبیعت یک هم اندازه به شرط شی و لا به شرط با همون تمتقار چیز تنافی دارم نمیتونه هر دو مختصه باشم. این جواب میدونم که اشکالی
من حالا مرحوم الهیجی اینطور جواب میده از نقص ها، از نقص ها اینطور جواب میده که در این نقص هایی که شما کردید دو تا حرکت مستقیم و مستدیر جمع شدن و این مشهوده دیگه، نمیشه مخالفت کرد، ولی یکیشون قصدیه یکیشون طبیعیه. ما گفتیم هر دو نمیتونن طبیعی باشن، ولی یکی قصدی یکی طبیعی میتونه باشه. این یکی یه مطلب. یه مطلب دیگه این که یکیشون به ذات یکی بدن هست، نه هر دو ممکنه طبیعی باشن، اما یکی به ذات یکی بدن هست، یعنی یکی با واسطه هست یکی بی واسطه. مثلا این به طبیعتش استدار حرکت مستدیر رو طلب میکنه، بعد با کشیدن اسب حرکت مستقیم رو میکنه. چون اسب داره حرکت میکنه، این چرخگاری که به طبیعت خودش داره دور میزنه، به کشش اسب هم داره حرکت مستقیم میکنه. شاید هر دو رو بگید قصیه. ما عبا داریم از این که هر دو طبیعی باشن، یکی قصری باشه یکی طبیعی، یا هر دو قصری باشه، هیچ برای ما مشکل نیست. در این مواردی که شما گفتید یه حرکت به ذات یک حرکت برعرضه و هیچ عیبی نداره که یک شی دو حرکت مختلف یعنی مستدیر و مستقیم رو انجام بدهد، منتها یکی به ذات باشه یکی برای واسطه، یکی برعرض باشه، یکی مال خودشه یکی مال دیگریش که به این نسبت داده میشه. در مثال شما همینه، در مثال شما بچه ها وقتی که اینطور بازی میکنن، خود این اون فرفره میچرخه طبیعتا یا قصرن، بالا و پایی میره اونم طبیعتا یا قصرن، یکیش طبیعی یکی قصری یا هر دو قصر، هر دو طبیعی نیست.
حالا یه مثال نمزیاری
در بیادی بگیم، یه اتفاق نداره ما برد را اجتماع و مافی من جهت واحده قبول نداریم که این دو حرکت اما نقص و اما نقص، این نقصی که به این چهار تا مثال زدید، فلان و سلم اجتماع و مافی، قبول نداریم که این دو حرکت مستقیم و مستدیر فیه در جسم واحد جمع شده باشد من جهت واحده، بل یکی از این دو حرکت به ذات و دیگری به درازه که توصیف داریم.